درودگری هست و توسط انتشارات کتاب فانوس منتشر شده. این سه سروده هر کدام خب یک بمایه اجتماعی دارند و تفکرات شاعر و نگاهش به اجتماع رو مشخص میکنن. اگر آقای درودگری موافق باشن اصلا بحث رو با همین شروع بکنیم که چرا شعر اجتماعی و اینکه حالا قرار هست که به سمت شعر عاشقانه هم برید یا اینکه نه، چون معمولا شعر عاشقانه الان بیشتر طرفدار داره تا شعر اجتماعی متاسفانه
در طول تاریخ. واقعیت این هستش که بخوام خودم رو دست بالا بگیرم و خودم رو خطاب قرار بدم در مقابل اون جمله مشهوری که میگه شاعر زبان مردم زمانه خودش هست، اگه خودم رو شاعر بدونم و بخوام زبان مردم زمانه خودم باشم، طبیعتاً هم عشق هست، هم مسائل اجتماعی هست، هم تفکرات درونی هست، همه اینها رو شامل میشه. همونطوری که در ابتدای صحبت گفتم، عشق همیشه بوده و دستمایه همه شاعران ما در طول تاریخ چه ایران و چه جهان بوده. شرایط اجتماعی گاهی اوقات مسائل رو به ما تحمیل میکنه که لاجرم ما در کنار نگاه عاشقانه‌ای که به جهان داریم، اون دردها و رنجها که بخشیش بوده اجتماعی داره، جزء زندگی و روزمره و حیات ما در این جهان به حساب میاد و طبیعتاً بر زبان شاعر هم جاری میشه و نسبت به اونها هم احساساتی رو بروز میده. سالهایی که مجموعه نوشته شده که همراه با اون کتاب دیگرمون که با همین انتشارات کتاب فانوس منتشر شده در هیئت راهبها، حوادثی اتفاق افتاد که اون حوادث این تأثیر رو در ما داشت و طبیعتاً این شعرها بر برگه اومد و بعد هم به دست مخاطب رسید. دلیل محکم و مشخصی ندارم بگم به این دلیل، به همون بیدلیلی که عشق به اصطلاح به سراغ انسان میاد، به همون بیدلیلی هم انسان متحمل رنج میشه و رنج اجتماعی.
درسته. تا خود این رنج اجتماعی هم میتونه ناشی از عشق باشه یا اینکه اشتباه فکر میکنم؟
گزاره قطعی نمیتونیم بگیم که آره و نمیتونیم بگیم که نه. قطعا میتونیم بگیم عشق همیشه در ما جاری بوده، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، ولی در مسائل اجتماعی نه، دست ما نبوده. و گرچه رنج همیشه در جهان بوده، گاهی ما در معرض اون رنج قرار میگیریم، گاهی قرار نمیگیریم. بی مناسبت نیست که یادی بکنیم از حوادثی که در کشور اتفاق افتاد و مردم ما رو در استانهای مختلف داغدار و گرفتار کرد و همچنان مردم استانهای گلستان و لرستان و خوزستان و شهرهای مختلف کشورمون گرفتار این سیلاب هستند و زندگی هاشون در اون آب فرو رفته و به هر حال این یک حادثه ایه که ما هم خود اون مردم هم کسانی که با اینها همزاد پنداری میکنن دچار رنج هستن، چه بسا که تو اون مقداری که ما مشاهده کردیم همه مردم ایران و بسیاری از کشورهای دیگه هم که به کمک سیلزده ها شتافتن، این در این رنج همراه اون مردم مصیبت زده و گرفتار سیل هستن. این حوادث مثل حوادثی که حالا تو مجموعه هست، جنگ، خب ما این سالهای اخیر جهان و به تبعی مقداری از فضای کشورمون گرفتار جنگ بود، این مصائبی رو بر مردم کره زمین تحمیل کرد و مواردی نظیر این که ما خواه ناخواه در معرض این آسیب ها قرار میگیریم.
بعد آقای درودگری، عنوان کتاب رو هم میتونم ازتون بپرسم که چطور انتخاب کردید؟ یعنی از میان اون سه تا شعر اسم یک شعر رو به عنوان که عنوان کتاب گذاشتین، چرا مثلا اسم دیگر رو نذاشتین؟
شعر مانیفستی برای قرن بعد که بلندترین شعر این مجموعه هست، در عرض حدود 20 دقیقه اصل شعر رو من نوشتم. یعنی نیمه شبی بود، فکر میکنم ساعت 1 و 2 شب بود، همینجوری نوشتم که شعر رو شروع کردم بدون اینکه عنوانی براش مشخص بکنم. از راه رفتن بر لبه بام تجربه ای ندارم. بعد شروع کردم، به اصطلاح ادامه پیدا کرد و نگاه کردم و حدودا ساعت مثلا کمی، شاید مثلا بیشتر از 20 دقیقه شعر تموم شد. دوباره که خوندم دوست داشتم حتی ادامهش بدم و دیگه دیدم این اتفاق نیفتاد و همونجا شعر به اتمام رسید. خانم اقتصادی نیا از منتقدین خوب کشورمون که در زمینه شعر کارهای جالبی دارن. ایشون یادداشتی بر سه تا مجموعه شعر من، جاده آویشن، دریت راهبا و مانیفست نوشته بودن، پارسال قبل از عید منتشر شد و اشتباه نکنم در مجله جهان کتاب. ایشون اونجا گفته بودن که شاعر داره بیانیه‌ای در پایان این سه تا کتاب صادر میکنه و بعد نگاه کردم دیدم که قضاوت درستیه و انگار که یه دوره‌ای ما حرفی رو زدیم و این به لحن بیانیه است. و وقتی این سه تا شعر کنار هم قرار گرفت، حتی سه تا شعر بلنده، سه تا شعر کوتاه که در این مجموعه هست، سه تا شعر خیلی کوتاه و سه تا شعر بلند، دیدم که واقعا همین اتفاق افتاده و یه بیانیه‌ای هست و لاجرم اسمش مانیفسته که امیدوارم به نسل قرن بعد برسه.
خیلی ممنون. بخشایی از این کتاب رو بشنویم و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
ای آیندگان، به کودکان خود بیاموزید به جای شمارش ستاره و گوسفند کتاب به دست گیرند قبل از خواب، چرا که هیچ مسکنی مانند کتاب خواب را بدون فوت وقت به چشمان آدمی ارزانی نمی دارد. کسی از شمارش به جایی نرسیده و نمی رسد، چه باز شماری روزهای رفته باشد، چه سرشماری جوجه های آخر پاییز. اساساً لالایی افیون لحظه هاست و خوابی که از کثرت بیخوابی پدید نیاید خواب نیست. آنچه شنیدید شعری از کتاب مانیفستی برای قرن بعد به قلم محمد درودگری بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی، کارشناس برنامه‌مون، و شنونده بخش دوم گفتگوی ایشون خواهیم بود با آقای درودگری. بفرمایید.
ممنونم آقای درودگری. سودای این کتاب خیلی تصویری‌اند و بعد اینکه یه دایره واژگانی خیلی بلندی هست در این کتاب، یعنی از سازمان ملل گرفته تا خب بعضی واژگان که مخصوص به خود ماست و اینها، ولی یه یک دستی خاصی هم تو این به چشم میخوره. یعنی تو نیستش که استخدام در روند استخدام واژه یک شلختگی بخواد به چشم بخوره، اینطور نیست واقعا. این درونی شدن این زبان شعری چطور اتفاق افتاده برای شما که خب شبیه شعر هیچ کس دیگه ای هم نیست، در صورتی که خب تو شعر سپید و شعر آزاد همیشه ممکنه که این لغزش وجود داشته باشه. یعنی شما یک شعری بگید ممکنه مثلا شبیه شعر خب خیلی کسای دیگه ای باشه، و الان هم که خب به ویژه خیلی هایی که شعر سپید کار میکنند آثارشون خیلی شبیه شعر مرحوم حسین پناهیه، ولی خب تو این کتاب این اتفاق نیفتاده. این چطور بوده؟ یعنی چطور این زبان شخصی، این مقوله زبان در درونش، یعنی درونی شده در وجود شما و به این کتاب ختم شده؟
آقای آسیابانی، خیلی ممنون از دقت نظری که داشتید و طبیعتاً این قضاوتی که دارید میکنید مشخصه که به حال و هوای شعر معاصر ما آشنایی دارید. من خیلی خوشحال هستم از این مسئله که جلسه به این سمت رفت و شما خودتون در این زمینه دستی در آتش دارید و باعث خوشحالیه برای من. واقعیت اینه که خیلی از اینها خودآگاه نیست. یعنی اگه برگردیم سال 92 و 93 و من بخوام دوباره شروع بکنم به نوشتن این شعرها، این نکته که شما میگید برای من خودآگاه نیست که بشینم خب هم واژگانی جدیدی به زبان شعر فارسی اضافه بشه، حالا به اون جهان شعری خودم اضافه بشه، و هم این که مجموعه یک روح یک دستی داشته باشه. به صورت خودآگاه اگه من خودم بخوام بیرون واستم و به شعر، به مجموعه شعری که قرار منتشر بشه، به نظرم میرسه که چه خوبه که شاعر وسط اینها باشه. اولا وسط کارزاری که در جهان در حال اتفاقه، از محیطی که ما دری زندگی میکنیم. اینجا رادیوه، ما هر روز مخاطب رادیو هستیم، انقدر میشنویم که به دایره واژگانی ما اضافه میشه، واژگانی که مردم زمانه استفاده میکنن. و برمیگردیم به همون جمله که در ابتدا گفتم که شاعر زبان مردم زمانه خودشه. خب این به تب نمیتونیم ما با زبان مردم قرن هفتم، زبان مردم دهه سی، دهه بیست و حتی زبان مردم دهه هفتاد خودمون صحبت بکنیم. ما نگاهی بکنیم به نحوه گفتگویی که در خانواده ها، در جامعه هست، تو هر دوره بسیاری از واژگان دهنها به زبان فارسی اضافه میشه و یا کاربرد مجددی پیدا میکنه. خب من هم ناخودآگاه در معرض این هستم و از این دایره جدا نیستم و در گفتگوی شاعران و مخاطب و گفتگوهای درونی خودم و اتفاقاتی که در جهان میفته، طبیعتاً این میشه مجموعه‌ای که شما در دست دارید.
درسته. خیلی ممنونم. بخش‌های دیگه از این سروده‌ها رو بشنویم و بعد برای بخش پایانی در خدمتتون خواهیم بود.
مرا ببخش که حوصله ندارم، وسط حرف ها هوس چای می کنم و با اسب های برخاسته از فراز فنجان به باغچه می روم. پیش خودم از درختان می پرسم که چطور هم به عزلت خاک ریشه بستند، هم به سوی شهرت خورشید پرواز می کنند. پیش درختان از تو می پرسم که این چه عدالتی است؟ او زیباست اما اسپندها و گلپرها تقاص پس می‌دهند. آنچه شنیدید شعری از کتاب مانیفستی برای قرن بعد به قلم محمد درودگری بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون آقای آسیابانی و شنونده بخش پایانی گفتگوی ایشون خواهیم بود. با جناب آقای درودگری مهمان برنامه‌مون، بفرمایید.
آقای درودگری، دو تفکر غالب هست در جریان‌های شعری. یه چیزی رو خب شما راجع به ناخودآگاهی فرمودین و یه چیزی هم هست درباره ساخت شعر، حالا به ویژه بعد از اون رساله مایاکوفسکی که در ایران مطرح شد به اسم شعر چگونه ساخته می شود. خب بسیاری ادبیات رو هنر ادیت می دونن، حالا به ویژه در زمینه شعر، و اعتقاد دارن که خب شعر در بارها ادیته که ساخته می شه و فرم نهایی خودش رو پیدا می کنه. شما در این کتاب چه کردید؟ آیا ادیتی شد یا اینکه نه افتاد، یعنی اون فرم اولیه خودش باقی موند؟
تجربه شعر، تجربه شعری.
من میدونی چرا اینو پرسیدم آخه، چون به نظرم اومد که خیلی چفت و بست داره، یعنی این طور که به نظرم رسید که بدون ویرایش نبوده این کارها، یعنی بعد از بارها ویرایش رسیدن و به این مرحله رسیدن که این قوت خاص خودشو داره.
اگر این سوال رو از من میپرسیدید که شعر قابل ویرایش هست و با ویرایش کیفیتش ارتقا پیدا میکنه، میگفتم قطعاً. اگر به ویرایش اهتمام ورزیده بشه، مطمئناً شعر با کیفیت بهتری به دست مخاطب میرسه. خیلی از مجموعه‌ها شاید چاپ نشه، خیلی از قطعه‌ها باید میتونه چاپ نشه. چه بسا اینکه نگاه میکنید در این مجموعه با سه شعر اکتفا کردیم، سه شعر بلند و سه شعر کوتاه. و خب طبیعتاً شعرهای بلند دیگه‌ای هم من داشتم که میتونست در کنار این مجموعه قرار بگیره و ظاهر قطورتری داشته باشه. در مورد شعر مانیفست، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، به یک باره نازل شد. یعنی اون تجربه‌ای که تجربه لذت بخشی که در نوشتن شعر بود، بعضی از واژه‌ها رو من کم و زیاد کردم، دو تا بخش از شعرم حذف کرده بودم، دوباره که خوندم دیدم که کار اشتباهیه و دوباره اون واژه ها رو برگردوندم. شعر مانیفست خیلی ادیت کمتری داشت و به همون لحن بیانیه من این رو نوشتم. خیلی وقتا آقای آسیابانی شعر به یه شکلی بر آدم نازل میشه که آدم دیگه دستش نمیره که چیزی رو تغییر بده و دست بزنه. ولی منکر نمیشم، من مجموعه رو دوستانی دیده بودن، مثلا میتونم نام ببرم از آقای مرتضی کاردر، آقای مصطفی مهریزی، مثلا علی آقای مهجور، خود آقای آرش معدنی پور ناشر انتشارات کتاب فانوس، و در مقدمه کتاب در هیئت راه با از دوستانم تشکر کردم، نظراتی دادن و من شاید خیلی هاش رو هم اعمال نکردم، از محبت کردم، منو متوجه مسائلی کردن و خیلی با ادیت بسیار کمی کارولو رفت و در اومد.
کار به تغییر واژگان هم کشید، یعنی که بخوایم
در بازخوانی هایی که برای خودم با صدای بلند میخوندم و پیشنهاداتی که دوستان من دادن، بله پیشنهاداتی میدادن و میگم موارد کم بود، یعنی من خوش شانس شاید هستم بین دوستانم که دیگه وقتی مینویسم دیگه تکلیفم با اون شعر روشنه، یا خوبه یا بده، و خیلی کم پیش میاد که با تکرار و ویرایش و دوباره نویسی شعر سرنوشتش عوض بشه و یا ناقص الخلقه است و میمونه به عنوان یک به اصطلاح خاطره تلخی و یک حرف نزده‌ای در درون خودم، و یا خب قابل انتشاره و میریم به این سمت که شعر منتشر بشه.
درست. بعد آقای دوزگری راجع به طیف مخاطبان خودتون هم فکر کردین؟ یعنی نظر به سلیقه مخاطب هم داشتین یا اینکه خیر در بررسی هایی که برای چاپ این کتاب کرده بودیم؟
چند تا سوالی که آیا سیابانی عزیز پرسیدید سوال های با سابقه و پردامنه ایه و تقریبا نمیشه درباره هیچ کدومشون به قطعیت صحبت کرد. اون چیزی که قطعی میتونم الان بگم خدمتتون این که این مسائل کاملا شخصی و در هر درباره هر کسی یک ویژگی ها و شرایط خاصی حاکم هست. نمیشه تو اون صحبت گفتم شاعر وسط این مردمه، یعنی قراره که اولا هم باید حرف خودش رو بزنه و طبیعتا قراره که مخاطبی این شعر رو بخونه، نمیتونه بی خیالش بشه. و بله تو موقعی که میخواستم شعرها انتخاب بکنم یا شعرها رو کنار هم بچینم، متوسطی از مخاطب رو در نظر گرفتم و ولی به این پایبند بودم که حرف خودم باشه و اینکه بخوام مثلا جامعه‌ای از روشنفکری رو در نظر بگیرم یا عموم مردم مثلا در نظر، مثلا جوانان در نظر بگیرن، اون طیف مخاطب نه، مخاطبی که بالاخره با جریان شعر معاصر ما آشنایی داره و خوش شانس بوده غیر از آموزش‌های رسمی کشور، مثلا با آموزش مثلا درس ادبیات تو آموزش پرورش اکتفا نکرده و به تحصیلات آکادمیک اکتفا نکرده و خودش هم شعر رو خونده، باز خوششانسی من به این مجموعه رسیده، طبیعتاً برای من مخاطب مطلوب تریه. اگر خالی و ذهن باشه از جریان شعر معاصر، طبعاً یه مواردی که من احساس میکنم هنر به خرج دادم و برای خود من جالب بوده، چه بسا برای اونها جالب نباشه و یا اون سطح لذتی که من تو ذهنم هستش که میشه از این مجموعه برد رو نبرن.
خیلی ممنون. آه این نکته هم اشاره کنم، یه ویژگی خوبی که کتاب شما داره اینه که پانوشت نداره. من نمیدونم چه اصراری الان خیلی از این دوستان شعرا سعی میکنن که خیلی مثلا بعضا واژگان خیلی ساده هم هست و برمیدارن یه توضیحی تو پانوشت مینویسن و عجیب غریبه. من اینو دوست ندارم به ویژه تو مجموعه شعر. و خب این که شما خب احترام گذاشتید به دانش مخاطب و سعی نکردین چیزی واژه‌ای توضیح بدین، اینم به نظر من نکته خوبی اومد و قابل تقدیره.
ممنونم.
خواهش میکنم. بعد امیدوارم این مجموعه به جایگاهی که حق هست برسه. به نظر من مجموعه خوبی هست و حداقلش میشه گفتش که یک اتفاق خوب، یک اتفاق جدیدی هست در حالا سیل میتونم بگم، حتی سیل عظیم کتابهایی که متاسفانه ناشر بسیاری از این ناشرها منتشر میکنن و هیچ کدومشون کیفیت ادبی، حتی پایین ترین کیفیت ادبی رو هم نداره. و این کتاب میگم در مقابل اونسل واقعا اتفاق خوبی هست و امیدوارم که مخاطبان عزیز هم این کتاب رو، این مجموعه خوب رو بخونند. من از شما خانم ساختبار، از مهمان عزیزمون و همچنین از همه شنوندگان محترم این برنامه خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از لطف و محبتتون. خوشحال هستم که این شانس و اقبال رو داشتم از میان شاعران همروزگارم، حتی بسیاری از اساتیدم، که امروز در خدمت شما باشم و بتونم مردم عزیز ایران رو مخاطب قرار بدم و باهاشون صحبت بکنم و مغتنم میدونم. خیلی ممنون از لطف و محبت شما خانم اسحاق تبار و عزیزانی که پشت صحنه لطف و محبت داشتن و برای همه شنوندگان عزیز آرزوی شادی و سلامتی و بهروزی دارم.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما بزرگواران در این برنامه سیم و زر. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
برنامه سیم و زر آخرین برنامه این بخش بود که تقدیم حضورتون شد. همچنان شنونده رادیو فرهنگ باشید. عوامل محترم برنامه این بخش رو خدمت شما معرفی میکنم. صدابردار سیما معصومی راد، هماهنگی و ارتباطات مصطفی رهگذر، بنده حامد عباسی گوینده این بخش و تهیه کننده فرامرز علی خانی. از ساعت 22 همکارانم با برنامه‌های بخش شباهی در خدمت شما خواهند بود. شبتون بخیر، خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، با سلام و شب بخیر خدمت شما هموطنان عزیز و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان گرامی، از این لحظه من ناصر قوامپور همراه با همکاران گرامی امیر رضا راز، تهیه کننده پیام پیوندی، صدا بردار حسین طهماسبی ارتباطات و قاسم مظاهری هماهنگی با شما خواهیم بود و مدت 8 ساعت رو در کنار شما دوستان سپری می‌کنیم. در این بخش از برنامه هم تا ساعت 6 بامداد برنامه‌های گوناگونی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب حضورتون تقدیم می‌کنیم. همونطوری که مطلعی در ساعت 24 به طور مستقیم برنامه چهار باغ رو خواهید شنید، از همین الان میتونید تماس بگیرید و تلفن بکنید به دو شماره 220-485-220-588-20 و یا از طریق سامانه 30558 برای ما پیامک بفرستید. و البته یک راه دیگه هم وجود داره برای اظهار نظر شما در مورد مجموعه برنامه‌ها و اینکه میتونید انتقاد هم بکنید، پیشنهاد هم بدید و اون هم سامانه 30162. و خدمت شما عزیزانم شهروندان گرامی عرض کنم که موعد اذان صبح به وقت تهران فردا ساعت 4:27 بامداد خواهد بود. امیدوارم شما دوستان فرصت همراهی با ما رو تا پایان این بخش از برنامه ها داشته باشید و ما هم رأس ساعت مقرر انشاءالله برنامه رو به ترتیب حضورتون تقدیم بکنیم که انشاءالله بشنوید و مورد استفاده هم قرار بگیره. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده نخستین برنامه این بخش باشید، درس مثنوی به مدت 54 دقیقه از گروه کتاب با موضوع مثنوی خوانی.